حل بحران‌های بین‌المللی محور دیدار رهبران جهان در نیویورک در آستانه برپایی اجلاس سران کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل.
La France a frappé ce matin en Syrie.
آغاز حملات هوایی فرانسه علیه داعش در سوریه با حمله به یک مرکز آموزشی در دیرالزور. افزایش شمار قربانیان ایرانی حادثه منا.
مسئولیت این حادثه سنگین و این فاجعه بزرگ بر دوش حکام عربستان.
آیت الله خامنه ای خواستار عذرخواهی مقام های عربستان شد.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شبانگاهی. رهبران جهان این روزها در نیویورک مقر سازمان ملل متحد گرد هم آمدند و از فردا دوشنبه 28 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه 70th مجمع عمومی سازمان ملل متحد کار خود را آغاز خواهد کرد و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان صبح دوشنبه هستند. در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی شرکت کنندگان در نشست سران توسعه پایدار هم که از دیروز آغاز به کار کرد امروز یک شنبه ادامه داشت. دقایق پیش رئیس جمهوری آمریکا در این نشست سخنرانی کرد. باراک اوباما به تعهد جهان به مبارزه با فقر و همینطور حفاظت از محیط زیست اشاره کرد. با هم بخشی از صحبت‌های پرزیدنت اوباما را می‌بینیم.
General, fellow delegates, ladies and gentlemen. It is a great honor to be here to address the topic of sustainable development.
جناب دبیرکل، نمایندگان، خانم‌ها، آقایان، افتخار بزرگی است که امروز اینجا باشم و درباره توسعه پایدار صحبت کنم. در بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در میان مردم کسانی هستند که با نیازمندان همدلی دارند. فقر آزار دهنده ای را که میلیون ها نفر در گوشه و کنار جهان هر روز تجربه می کنند درک می کنند. با این حال گاه تلاش ما برای مقابله با فقر و بیماری نتیجه نمی دهد. در گوشه هایی از جهان هیچ امیدی وجود ندارد. کسانی هستند که احساس می کنند به درد، رنج و عذاب بی پایان محکومند. امروز در اینجا ما می‌خواهیم این افسانه ها را به کناری بزنیم. امروز ما می‌خواهیم این بدبینی ها را به کنار بگذاریم و به امیدهایی که می‌تواند حاصل اقدام جمعی باشد دامن بزنیم. از آنجا که جهان در تلاشی بی سابقه گرد هم آمد و به جنگ ناملایمات رفت، نرخ گرسنگی کاهش یافته، امروز ده ها میلیون بیشتر دختر و پسر به مدرسه می روند، جلوگیری از و مقابله با سرخک، مالاریا و سل زندگی حدود 36 میلیون نفر را نجات داده. آلودگی به HIV و مرگ ناشی از ایدز کاهش یافته و بیش از 1 میلیارد انسان خود را از فقر شدید نجات دادند. 1 میلیارد. تمامی جهان میتواند به این دستاورد تاریخی افتخار کند. پس بدبین ها بدانند توسعه نتیجه می دهد. سرمایه گذاری در بهداشت عمومی نتیجه می دهد. ما می توانیم دور باطل فقر را بشکنیم. مردمان و کشورها می توانند به رفاه و رونق برسند. به رغم ظلم های جهان ما و بیدادگری بیماری ها، نجات زندگی میلیون ها نفر امکان پذیر است. اگر روی حل این مسائل تمرکز کنیم و اگر با هم کار کنیم، بدبینی دشمن ماست. اعتقاد به ظرفیت‌های من و اعتقاد به شأن و حیثیت تک تک انسان‌ها و قبول این مسئله که هر یک از ما می‌توانیم سهم کوچکی در بالا کشیدن انسان‌های دیگر در نقاط دیگر جهان داشته باشیم، پیامی است که امروز می‌خواهیم از اینجا بفرستیم. امروز در اینجا می‌توانیم به موفقیت‌های گذشته اشاره کنیم، اما هنوز خیلی کارها هست که باید انجام شود.
آقای اوباما افزوده است که می توانیم به آنچه که به دست آورده ایم افتخار کنیم، اما نمی توانیم راضی باشیم وقتی در هر دقیقه 11 دختر و پسر به دلایلی که قابل جلوگیری است می میرند. به گفته پرزیدنت اوباما، می دانیم که هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود و وقتی بعضی بچه ها فقط به اندازه یک نیش پشه با مرگ فاصله دارند، امروز مقابله با این مسائل برای ما به عهده پرزیدنت اوباما یک تعهد اخلاقی است و نمیتوانیم هم نوعانمان را پشت سر بگذاریم و ما باید خود را به هدف توسعه پایدار متعهد بدانیم. عراق میگوید با هدف مبارزه با داعش یک مرکز هماهنگی و همکاری‌های اطلاعاتی مشترک با روسیه، سوریه و ایران را در بغداد تشکیل می‌دهد. به گفته مقام‌های عراقی، پیوستن هزاران شهروند روسیه به داعش نگرانی مسکو از این گروه را افزایش داده، ولی مخالفان سنی دولت عراق میگویند هدف این توافق حفظ حکومت بشار اسد است. برای بررسی بیشتر، علی جارمردی از اربیل عراق با ما. علی، لطفا در ابتدا درباره این توافق چهارگونه برای ما بگو و اینکه چه اهمیتی داره.
پیام، در واقع دولت عراق امروز به طور رسمی این خبر رو اعلام کرد. دو روز پیش وزیر خارجه عراق تکذیب کرده بود چنین مسئله ای رو، ولی امروز سعد حدیثی سخنگوی حیدر عبادی نخست وزیر عراق گفت که هدف از این همکاری های چهارگانه، همکاری های بین عراق، ایران، سوریه و روسیه، تمرکز بر مبارزه با داعش هست و بدین منظور یک مرکز هماهنگی همکاری های مشترک رو در بغداد به زودی در دو ماه آینده تشکیل خواهند داد. به گفته سومری نیوز، خبرگزاری عراق، در بغداد دو ماه پیش چنین توافقی به عمل اومده، ولی در حال تاکنون کسی در مورد اون صحبت نکرده بود. از سوی دیگه قرار هست که کارشناسان نظامی چهار کشور در بغداد حضور دائم داشته باشند تا عملیات نظامی علیه داعش رو در زمین و هوا به طور هماهنگ با در مشورت کنند در موردش و به طور هماهنگ در مورد اون تصمیم گیری کنند. در هر صورت در این مورد خبری که تاکنون منتشر شده، این همکاری ها صرفا متمرکز هست بر داعش.
حالا علی، آیا همکاری با ایران و روسیه و حکومت بشار اسد لطمه به همکاری ائتلاف به رهبری آمریکا نمیزنه؟ چون میدونیم که عراق جزو ائتلاف به رهبری آمریکا هست.
این موضوع اینجا هم به طور خیلی گسترده در رسانه‌های عراقی مطرح هست، گرچه خود هنوز مقامی از ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به رهبری آمریکا واکنشی رسمی نشون نداده، ولی خبرگزاری رویترز گفته که افزایش حضور نظامی روسیه در عراق به معنی افزایش یا بیشتر شدن رقابت بین مسکو و واشنگتن هست. ایران هم در 4 سال گذشته که نیروهای آمریکایی از این کشور خارج شدن، نفوذ خودش رو گسترش داده در این کشور، به ویژه بعد از جنگ داعش. در واقع ایرانی ها اینجا آزادانه رفت و آمد میکنن و دیگه به طور علنی در عراق حضور دارن و این مسئله میتونه به خودی خود باعث نگرانی آمریکا بشه. ولی در این میان از شرقی نیوز عراق مسئله دیگه ایران مطرح کرده و گفته در شرایطی که یک ائتلافی با 60 کشور جهان از کشورهای مختلف غربی، عربی و به رهبری آمریکا در حال مبارزه با داعش هستند، نیروهای عراقی رو در خاک این کشور دارن آموزش میدن برای مبارزه با داعش، سلاح میدن به اونها و پشتیبانی هوایی گسترده‌ای رو در مبارزه با داعش انجام میدن، این مسئله لزومی نداره مگر اینکه بخوان با هدف دیگه ای باشه و اون حفظ بشار اسد هست، حفظ بشار اسد و موندنش در قدرت. در چنین شرایطی که در خود عراق هم نسبت به اهداف این ایجاد این مرکز هماهنگی مشترک ابراز تردید شده، این رو هم بذارید کنار اینکه آمریکا هم اخیراً بارها نسبت به افزایش حضور نظامی روسیه در سوریه به ویژه ابراز نگرانی کرده بود، بنابراین به نظر نمی‌رسه که ائتلاف به رهبری آمریکا موافق ایجاد چنین مرکزی باشه.
ممنون از تو علی جوانمردی، خبرنگار صدای آمریکا در اربیل عراق.
برای دسترسی به برنامه‌های ما، اپلیکیشن‌های جدید صدای آمریکا را برای موبایل و تبلت‌های اپل و اندروید دانلود کنید.
بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از آغاز نخستین دور از حملات هوایی جنگنده های ارتش فرانسه به مواضع داعش در خاک سوریه خبر داد. دولت فرانسه میگوید عملیات هوایی علیه گروه تروریستی دولت اسلامی با هماهنگی متحدان فرانسه در منطقه صورت گرفته است. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا از پاریس با ماست. نیلوفر، نیروی هوایی فرانسه کدام منطقه سوریه را مشخصا بمبارون کرده و چه خبرهای تازه‌ای دارید در این مورد؟
بله، در شرق سوریه در نزدیکی دیر الزور بعد از دو هفته که هواپیماها و نیروی هوایی فرانسه پروازهای تجسسی رو انجام دادن، فرانسه یک مرکز آموزش نیروهای جهادی رو گفته که منهدم کرده. نخست وزیر فرانسه مانوئل والز این اقدام رو یک دفاع مشروع خونده و گفته که مواضع بمباران شده در این منطقه پناهگاه کسانی بوده که برای حمله به فرانسه در اونجا آموزش میدیدن. به گفته رسانه‌های فرانسه احتمالاً در این مرکز فرانسوی‌هایی که به داعش هم می‌پیوستن حضور داشتن و ممکنه کشته شده باشن. این موضوع البته هم هنوز تایید نشده و یا اخباری در موردش منتشر نشده. نیروی هوایی فرانسه همینطور قراره در هفته‌های آینده مراکز فرماندهی، اردوگاه‌های آموزشی و همینطور لوجستیک این گروه تروریستی رو هدف قرار بده. طبق اون چیزی که گفته شده، امروز مانوئل والز هم بهش اشاره کرده، اینه که با وجود اینکه فرانسه با ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا همکاری میکنه، اما استقلال خودش رو حفظ میکنه و مواضعی رو که میخواد انتخاب کنه رو خودش تعیین میکنه. مواضعی که گفته به صورت عظیم بمباران نمیکنه و به صورت مقطعی و کوتاه این بمباران ها.
و چگونه شد که نیلوفر فرانسه تغییر موضع داده؟ چون می‌دونیم که این کشور پیش از اینکه با ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش به رهبری آمریکا در عراق همراهی می‌کرد و همکاری می‌کرد و در سوریه هیچ فعالیتی نداشت. چی شد که تغییر موضع داد؟
بله، فرانسه حالا میگه که داره از خودش دفاع میکنه چون خیلی از این نیروهای داعش توی خاک سوریه دارن آموزش میبینن، به فرانسه حمله میکنن. توی یک سال گذشته تهدیدهای زیادی شده بعد از شارلی هبدو، همینطور بعد از اتفاقی که افتاد. حتی در ماه گذشته حمله در تیراندازی در قطار تالیس بود. بنابراین فرانسه تصمیم گرفته که حالا پا در سوریه بذاره، هوایی مواضع داعش رو بمباران بکنه و این رو یه دفاع از خودش میدونه. قبلا میگفتش که این اتفاق میتونه کمک بکنه به تقویت اسد، ولی الان میگه فقط بحث دفاع هست و در واقع یک عزم راسخ برای مبارزه با تروریسم. به هر حال فرانسه 800 تا نیروی ارتشی از سال 2014 در عراق مستقر داره برای اینکه کمک بکنه به ارتش عراق و همینطور کمک به پیشمرگه های کرد عراقی و کمک کرده تا حالا توی ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش که این گروه رو در واقع تا اونجایی که میتونن محدود کنن و از بین ببرن.
ممنون از نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس. و ما این بخش خبری را با خبری مربوط به سوریه پی میگیریم. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید رهبران آمریکا و روسیه در دیدار روز دوشنبهشان در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ داخلی سوریه نیز تبادل نظر خواهند کرد. خانم سامانتا پاور که ساعتی پیش در شبکه خبری ABC سخن میگفت اضافه کرد یکی از مهمترین دلایل افزایش حضور نظامی روسیه در غرب سوریه ناکامی روزافزون بشار اسد در مقابله با حکومت اسلامی است.
چالش در مورد اسد علاوه بر واقعیت استفاده از گاز سمی و بمب‌های بشکه‌ای و اینکه مدت زیادی است که دیکتاتوری مانند او را ندیده بودیم، این است که بشار اسد در مبارزه با حکومت اسلامی هم توفیق چندانی نداشته و حضور او در قدرت باعث جذب بسیاری از شبه نظامیان خارجی شده. البته حملات ائتلاف به رهبری آمریکا تروریست‌های حکومت اسلامی را به ویژه در شمال عراق هدف قرار داده و پیشروی آنها شده.
و در خبری مربوط به یمن، مقام‌های امنیتی یمن می‌گویند در حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شمال غربی یمن 38 نفر از حوثی‌ها کشته شدند. این افراد که بقایای ارتش حسن پاشیده یمن هستند و ادعای بی‌طرفی دارند، می‌گویند هدف حملات هوایی ائتلاف تأسیسات و زرادخانه‌های تسلیحاتی حوثی‌ها بوده. و اما حوثی‌ها ادعا می‌کنند در این حملات 22 غیر نظامی کشته و 17 غیر نظامی نیز زخمی شدند. گفته می‌شود این حملات در پی درگذشت معاون فرمانده تیپ 8 ارتش عربستان سعودی در جنگ یمن صورت گرفته است. یک مقام سعودی بدون ذکر نام خود نقش ائتلاف در کشته شدن غیر نظامیان یمن را رد کرده و می‌گوید عربستان سعودی این خبر را از اساس تکذیب می‌کند. بنا به آمار سازمان ملل متحد از ابتدای بحران یمن یعنی از ماه مارس تا کنون بیش از 4500 نفر در درگیری‌ها کشته شدند. اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از صبح دوشنبه به وقت محلی در نیویورک آغاز می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از جمله سخنرانان روز دوشنبه هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از آغاز حملات هوایی آن کشور علیه مواضع داعش در سوریه خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی ایران از عربستان سعودی خواست و از خانواده های قربانیان حادثه منا عذرخواهی کنند. و در همین برنامه همه ی آنهایی که در یک استادیوم فوتبال در برزیل با آغاز زندگی مشترک خود بله گفتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز از عربستان سعودی خواست تا از خانواده‌های قربانیان حادثه منا عذرخواهی کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید جهان اسلام سوالات زیادی در این باره دارد. بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت عربستان سعودی، حادثه هفته گذشته در مراسم حج در منا علاوه بر کشته شدن 769 زائر، 934 زخمی نیز بر جا گذاشته که بخش عمده آن را حجاج ایرانی تشکیل می‌دهند. مقام‌های ایرانی آمار تلفات منا را بیش از ارقام اعلام شده از سوی دولت سعودی می‌دانند و تازه‌ترین آمار دولت ایران از کشته شدن 155 نفر و ناپدید شدن 321 زائر ایرانی حکایت دارد. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه هدایت.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سایت رسمی خود با انتشار بیانیه‌ای در ارتباط با حادثه هفته پیش در مراسم رمی جمرات در منا گفت این مسئله فراموش نخواهد شد و ملت‌ها باید با جدیت آن را پیگیری کنند. به افزود سعودی‌ها باید به جای متهم کردن این آن مسئولیت این کار را بپذیرند و از مسلمانان و خانواده‌های قربانیان عذرخواهی کنند. تهران خاندان سعودی را به بی‌کفایتی و سوء مدیریت در اداره امور و مراسم حج متهم می‌کند.
ما باید با دادستان‌های کشورهای اسلامی رایزنی کنیم.
ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران با اتکا بر اطلاعاتی که هنوز رسما به تایید نرسیده و با استناد بر قوانین بین المللی حادثه منا را فعل مجرمانه دانسته و خاندان سلطنتی آل سعود را به جنایت متهم کرده است. همزمان عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در خلال دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران ضمن رد این اتهامات از سوی دولت ایران قول داد چنانچه اشتباهی صورت گرفته و هر کس باعث این پیش آمد بوده پاسخگو باشد. وی گفت ما سعی می‌کنیم از این تجربه درس بگیریم و مطمئن شویم که دیگر پیش نیاید.
به نظرم ایرانی‌ها باید بهتر بدونن که نباید از این فاجعه که مردم در جریان انجام مقدس‌ترین مراسم مذهبیشون زیر دست و پا موندن مستمسک سیاسی بسازن. امیدوار هستیم که رهبران ایران با متانت بیشتر به احترام کسانی که در این فاجعه جان باختند صبر کنند تا نتیجه تحقیقات مشخص بشه.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز ضمن ابراز تأسف و تسلیت به بازماندگان قربانیان بر ضرورت توجه به وضع بازماندگان قربانیان تاکید گذاشت.
کاملا روشن است که فاجعه‌ای اتفاق افتاده. مراسم فوق‌العاده مهمی هم بود. بروز فاجعه آن هم در حج، مقدس‌ترین مراسم. به نظر من الان همه ما واقعا باید تمام تمرکزمان روی کسانی باشد که جان خود را از دست دادند، نه متهم کردن یکدیگر. به نظرم وزیر امور خارجه در مورد هر آنچه لازم بود و آنچه عربستان و سعودی باید در این مورد انجام دهد صحبت کرد. مسئولیت فوق‌العاده بزرگیه. سالها و سالهاست که این مراسم به خوبی و با نهایت دقت انجام میگیره. در نتیجه در حال حاضر به نظرم تمرکزمان باید فقط بر کسانی باشد که عزیزان خود را در این مصیبت از دست دادند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک از وی خواست وظایف قانونی و انسانی دولت سعودی را در رابطه با این حادثه متذکر شود. رئیس جمهوری ایران میگوید دولت عربستان همکاری لازم را برای رسیدگی به وضعیت ناپدید شدگان و انتقال اجساد و مجروحان به کشور مطبوعشان انجام نمیدهد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان صبح روز یکشنبه در جمع حدود 100 زندانی در زندان شهر فیلادلفیا گفت درد و هرمان هر زندانی سهیم است. پاپ اعظم پیش از این دیدار در جمع کشیشان در این شهر سخنرانی کرد و گفت کشیشانی که تجاوز جنسی به کودکان از سوی کشیشان دیگر را مخفی نگاه دارند محاکمه خواهند شد. قرار است پاپ فرانسیس بعد از ظهر روز یکشنبه مراسم دعا برای همایش جهانی خانواده را در مقابل موزه هنر فیلادلفیا به جا آورد. بابک شعایی و جزئیات بیشتر.
پاپ فرانسیس در جمع زندانیان در زندان شهر فیلادلفیا گفت زندان زمان دردآوری برای زندانی، خانواده و جامعه است و جامعه نمیتواند به درد زندانیان بی‌اعتنا باشد.
هر خانواده یا جامعه‌ای که نتواند در درد شما سهیم باشد و یا درد فرزندانش را نادیده بگیرد و به آن به عنوان چیزی طبیعی بنگرد، محتوم است که در بند خود گرفتار شود.
پاپ اعظم به زندانیان گفت در مقام کشیش و بالاتر از آن در مقام برادر با آنها دیدار می‌کند و می‌خواهد در وضعیت دشوار آنها و گرفتاری دردآور آنها سهیم باشد. پاپ فرانسیس در این دیدار بر صندلی نشست که زندانیان برای وی ساخته بودند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه قبل از دیدار از زندان در جمع کشیشان در کلیسای سنت مارتین ضمن ابراز همبستگی با قربانیان تجاوز جنسی توسط کشیشان هشدار داد تجاوز جنسی به کودکان نباید در خفا باقی بماند.
تجاوز جنسی به کودکان جنایتی است که دیگر نباید مخفی بماند و من تعهد می‌کنم کلیسا با دقت نظارت کند تا جوانان محافظت شوند و همه آنهایی که مسئولند محاکمه شوند.
پاپ فرانسیس تصمیم گرفته است دیوان جدیدی در واتیکان تأسیس کند تا کشیش‌هایی که تجاوز جنسی کشیشان به کودکان را به مقامات گزارش نمی‌کنند و آنها را مخفی نگه می‌دارند محاکمه کند. قرار است پاپ فرانسیس در آخرین مرحله از سفر 6 روزه‌اش مراسم دعای روز یکشنبه را به دعا برای همایش جهانی خانواده اختصاص دهد. انتظار می‌رود حدود 2 میلیون نفر در این دعا شرکت کنند. به گفته واتیکان، پاپ فرانسیس قبل از ترک فیلادلفیا به مقصد واتیکان با داوطلبان و سازمان دهندگان همایش جهانی خانواده ملاقات می‌کند. بابک شایی، صدای آمریکا.
میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده آمریکا پیشگام کمپین جدیدی است که هدف آن آموزش دختران در سراسر جهان است. این کمپین به نام 62 میلیون دختر توجه جهان را به میلیون ها دختری که در سراسر گیتی آموزش نمی‌بینند جلب می‌کند. میشل اوباما در جشنواره شهروند جهان که روز شنبه در نیویورک برگزار شد این کمپین را معرفی کرد.
پارک مرکزی نیویورک و جشنواره شهروند جهان و حضور هزاران نفر که سیاستمداران و هنرمندان نامی کشور در میان آنها دیده می شدند. بانوی اول ایالات متحده در این جشنواره کمپین جدید خود را که هدف آن آموزش دختران است معرفی کرد.
من بسیار خوشحالم که امشب در اینجا هستم و افتخار میکنم که از زنی پیروی میکنم که مانند من به توان نامحدود دختران در سراسر جهان معتقد است.
بانوی اول ایالات متحده از مردم خواست عکس خود را با هشتگ 62 میلیون دختر توییت کنند و بگویند که در مدرسه چه آموختند. او افزود این عکس ها توانبخشی آموزش را نشان میدهد. باراک اوباما در ویدیوی حاضران در جشنواره را خطاب قرار داد. Now I introduce you a friend of mine named Barack Obama, happens to be the
president of the United States. Dignity. It's that basic idea. ایده بنیانی و فضیلت انسانی مشترک ما شأن انسانی است. از هر کجا که ما می آییم به هر شکلی که باشیم همه برابر به دنیا آمده ایم
و همه سزاوار زندگی بدور از نیاز هستیم.
مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، ملالا یوسفزای، فعال تحصیل دختران و برنده جایزه نوبل از سخنرانان این مراسم بودند. هدف از برگزاری این جشنواره آگاهی بخشی به برنامه جهانی سازمان ملل متحد در مبارزه با فقر، بی‌عدالتی و تغییر آب و هوا بود. نورا شاهسوند، صدای آمریکا.
بسیاری از سوری‌هایی که به ترکیه پناهنده شدند امیدوارند بتوانند خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسانند و زندگی جدیدی را آغاز کنند. اما خبرنگار صدای آمریکا در استانبول میگوید تعدادی از آنها نیز به دلایل گوناگون ترکیه را برای زندگی انتخاب می‌کنند. عایشه تنظیم، خبرنگار صدای آمریکا در ترکیه و جزئیات بیشتر.
اسماعیل عماد هم از جنگ داخلی سوریه فرار کرده، اما به دلیل نزدیکی فرهنگی ترکیه و سوریه اقامت و کار کردن در استانبول رو به رفتن به کشورهای اروپایی و تطبیق خودش با فرهنگی کاملا متفاوت ترجیح داده. فروشگاه آب میوه فروشی آقای عماد به نوعی ادامه یک کسب و کار پدرش در شهر سوریه است و پس از گشودن اون خواهرش هم به اون پیوسته. برخی دیگر از پناهندگان سوری هم میگن که مایلن در ترکیه بمونن، اما نتونستن منبع درآمد مناسبی در این کشور پیدا کنن و زندگی خود و خانواده‌شون رو از نو بسازن. اسماعیل عماد هم میگه که قیمت‌های تقریبا همه چیز در ترکیه بیش از سوریه است و اگر خانواده‌اش پول نداشتن، اون هم توان سرمایه‌گذاری اولیه برای فروشگاهش رو نداشت.
طبعا نمی توانستم. اگر اینجا بیایید یا پیش خدمت رستوران می شوید و یا چیزی شبیه به آن، به علاوه قدرت تغییر شغل یا محل زندگی را هم ندارید.
خبرنگار صدای آمریکا در ترکیه هم میگه پناهنده های سوری که تونستن به زندگی خودشون در ترکیه سر و سامان بدن یا به اندازه کافی پول داشتن و یا از تخصص ویژه‌ای برخوردار بودن و به راحتی به انگلیسی یا ترکی حرف می زنن. تعداد دیگری از سوری‌ها هم تونستن مثل عماد کسب و کاری در یکی از شهرهای ترکیه به راه بندازن و هر روز هم بر تعداد اونها افزوده میشه. اما بسیاری از اونها که ترکیه رو ترک کردن از مشکلات و مصائب پناهندگی به کشورهای اروپایی شکایت میکنن. گزارش صدای آمریکا.
و در خبری مربوط به ایران، هما روسا، بازیگر برجسته سینما و تئاتر ایران، بر اثر ابتلا به سرطان در یکی از بیمارستان‌های لس آنجلس آمریکا درگذشت. هما روسا از نخستین بازیگران دانش‌آموخته تئاتر ایران بود که در نمایش‌های مهمی مثل باغ وحش شیشه‌ای اثر تنس ویلیامز و دایوانیا و مرغ دریایی اثر آنتوان چخوف بازی کرده بود. خانم روسا نخستین بار در سال 1350 با بازی در فیلم دیوار شیشه‌ای بازیگری در سینما را آغاز کرد. هما روسا پس از انقلاب و از پی چندین سال خانه نشینی اجباری با بازی در فیلم های گزارش یک قتل، پرنده کوچک خوشبختی و مسافران به جهان کار در سینمای ایران بازگشت. هما روسا همسر حمید سمندریان، کارگردان و استاد نمایش ایران بود که اون نیز در سال 1391 از دنیا رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار است پیکر خانم هما روسا به ایران منتقل شود، اما از آنجا که او در آمریکا فوت کرده این انتقال چند روزی زمان می‌برد. و با این خبر به انتهای این بخش خبری می‌رسیم. در مراسمی در ساوپولوی برزیل صدها زوج به طور همزمان پیوند زناشویی بستند. نزدیک به 400 زوج از گروه‌های سنی مختلف که بعضی از آنها سال‌هاست با یکدیگر زندگی می‌کنند و در مواردی صاحب فرزند و حتی نوه‌اند، بالاخره بله را گفتند. مراسم امروز شنبه در استادیوم باشگاه فوتبال کورینتیان برزیل برگزار شد. به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید، ir.voanews.com. و از اینکه بیننده برنامه خبر شبانگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
شما با مایید، ما با شما. یک دوربین دست شما، یک دوربین هم دست ما. شما از داستان زندگی خودتون یا داستان زندگی هر شهروندی میتونید فیلم تهیه کنید. ما داستان زندگیش رو میسازیم. از خانه، خیابان، محل کار و محل تفریح و تحصیل و عادت‌های روزانه خودتون یا سوژه مورد علاقتون فیلم بگیرید، ارسال کنید.
این صدای آمریکاست.